برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون رو تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از برنامه صدف میشنوید. برنامه صدف کاریست از گروه فرهنگ و ادب شبکه معارف و قصد داره به بررسی مباحث زنان بپردازه. ما این افتخار رو داریم که از زمانی که مقام معظم رهبری در سفرشون به خراسان جنوبی بحث سبک زندگی دینی رو فرا روی پژوهشگران و فرهیختگان جامعه گشودن، به طرح مباحث سبک زندگی در حیطه اصول حاکم بر مباحث زنان پرداختیم.
زندگی رسیدن است، تا به اوج آسمان پریدن است.
ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه.
زندگی دری گشوده تا خدا.
عزیزان شنونده، شما در هفته های گذشته شنونده اصول حاکم بر سبک پوشش و آرایش زنان در اسلام از زبان کارشناس محترم برنامه سرکار خانم امینی مجد بودید. امروز هم این فرصت و این افتخار برای ما فراهم شده که با حضور سرکار خانم امینی مجد ادامه بحث اصول حاکم بر سبک پوشش و آرایش زنان در اسلام را جستجو کنیم. خانم امینی مجد سلام عرض میکنم، خوش آمدین به برنامه صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از طریق تریبون محترم رادیوی معارف سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه صدف.
تشکر میکنم خانم امین مجد. خانم امین مجد، دوستان ما در خلال برنامه صدف در دو هفته گذشته این فرصت رو پیدا کردن که به اصول حاکم بر سبک پوشش و آرایش زنان در اسلام از زبان شما مطالبی رو پیدا کنن. حضرت عالی اشاره فرمودین که اسلام میل به تبرج و خودنمایی رو در جایگاه خودش که فضاهای خصوصی خانوادگی هست تبیین کرده و روشن کرده و این میل رو در مسیر استحکام و دوام و قوام خانواده و البته پیش از اون در مسیر ادامه نشاط و بالندگی حضور فعال زنان در سطح زندگی قرار داده. از منظومه عفت یاد کردید و اشاره فرمودید به چهار اصل حاکم بر منظومه عفت که دو اصل پایانی اون رو که ما در برنامه گذشته خدمت دوستان ارائه دادیم، رعایت نظافت و آراستگی بود در حضور اجتماعی بدون آرایه های غیر طبیعی. یعنی خانم ها در حضور اجتماعیشون میتونن از نظافت و آراستگی استفاده کنن، منتها ملتزم باشن از اینکه آرایه های غیر طبیعی رو استفاده نکنن که منظور آرایش هست. و در مورد چهارم اشاره فرمودین به توجه به عوامل کاهنده و افزاینده زیبایی و اشاره فرمودید که ما نمیتونیم به هیچ بهانه‌ای حتی از جمله بهانه مادری از توجه به فیزیک بدنی خودمون در فضاهای خصوصی زندگی زناشویی پرهیز کنیم. و اشاره فرمودید که رعایت اصولی که دین اونها رو تشریع کرده بر فضای ارتباط میان زنان و نامحرم به دوام زیبایی زنان کمک میکنه و حتی توصیه فرمودید که جا داره که زنان در زندگی خصوصی خودشون به ورزش و توجه به فیزیک جسمی بدن خودشون و اون چه که ادامه نشاط و دوام زیبایی اونها رو تأمین میکنه لازمه که توجه کنن و نگاه افراطی به مقوله دین بر نمیتابه که ما زنان رو از حضور در مجامع کاملا بسته زنانه پرهیز بدیم و از اونها بخوایم حتی در گرده‌های زنانه هم از خودآرایی پرهیز کنند. نه، نگاه دین نگاه کاملا مطلوبی به این قضیه است و در مجامع کاملا پذیرفته شده و عاری از حضور نامحرم استفاده از تبرج هیچ مانعی برای زنان نداره. اگر چیزی از خلاصه مباحث گذشته باقی مونده اشاره بفرمایید. در غیر این صورت ادامه بحث اصول حاکم بر سبک پوشش و آرایش زنان در اسلام را از زبان حضرت عالی میشنویم.
خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید. بله، همونجور که فرمودید چهار اصل رو در واقع چهار پنج اصل رو از اصول حاکم بر سبک پوشش و آرایش زنان از دیدگاه اسلام بیان کردیم. در حقیقت در ذیل دو عنوان کلان میشه این همه این مباحث رو گنجون. یکی در واقع اصول حاکم بر پوشش زنان در عرصه عمومی در نزد غیر محارم در واقع، و یکی اصول حاکم بر پوشش زنان در نزد محارم در عرصه خصوصی. بله. و همه آنچه گفتیم ذیل این دو اصل بود. در این حال ما تلاش کردیم با تعدد و تکثر عناوین کمک کنیم به عملیاتی تر شدن این اصول در زندگی روزمره افراد.
بله.
یکی از نکاتی که به نظر میرسه لازم است در ادامه فرمایشات حضرت عالی من بهش اشاره داشته باشم این هست که زنان و خواهران عزیز ما توجه داشته باشن. در همون عرصه مباحات هم ما اشاره کردیم مرزبندی هایی وجود داره.
بله.
اشاره شد در برنامه گذشته تفاوت بین همسر و حتی پدر و برادر و پسر افراد، و توجه حتی به مرزبندی در رابطه با زنان و اینکه به هر حال یک مرزی از پوشش، یک مرزی از رعایت عفت باید بین حتی دو زن مسلمان، حالا با زن غیر مسلمان که تکلیف روشنه، حجاب در نزد اونها لازمه، دلیلش هم از ذیل روایت آمده که آنها عبایی ندارن از بازگو کردن ویژگی‌های فیزیکی زنان نزد نامحرمان، برای همین هم یه جورای اونها نامحرم به حساب آمدن. اما در نزد زن مسلمان هم رعایت یک سری از قواعد لازم است. به عبارت دیگه نمیشه به بهانه این که همه ما زن هستیم هر نحوه از پوشش رو، ولو این پوشش غیر انسانی باشه، یک پوشش غیر عقلانی و غیر شرعی باشه، رو نزد هم داشته باشیم. لذا در عین اینکه این تبرج میتونه و مجاز مثلا آرایش صورت مجاز کاملا در نزد زنان مسلمان، اما در این حال به این بهانه، این بهانه اصطلاح رخصت و تجویز نمیتوان صورتهای از پوشش رو مثلا تجویز کرد که مشمعز کننده است. یه وقتا یعنی مثلا نیمه برهنگی یا استفاده از پوشش هایی که یه مقداری غیر از اون حد مجاز بدن زن رو نمایان میکنه و خلاصه حالا یه جاهای غیر مشروع، یه جاهای هم غیر اخلاقی است، یعنی در محدوده مباحاته، اما مباحی که به شخصیت انسانی زن لطمه میزنه و لذا بهتره که اون رو رعایت نکنه و شاید از این باب، یعنی از باب لطمه زدن به حیثیت زن، شاید حتی تحت عنوان حرام هم یه جاهایی بگنجه، یعنی غیر از اون عنوانی که داره تحت عنوان پوشش از جهت دیگری مجاز نباشد. پس باید به این نکته هم در این حال خانم‌ها توجه داشته باشن. پس هم در همون مرز خصوصی هم سه تا تفکیک کردیم، یعنی رابطه با همسر، رابطه با مردان غیر از همسر و که محرم هستن، و در رابطه با زنان. سه تا تیپ مختلف رو در واقع زنان در این عرصه از خودشون به نمایش میگذارن. حالا شاید خیلی از خانم‌ها سوال کنن که چگونه ما میتوانیم مثلا مرز بین پسر خودمون رو با همسرمون رعایت کنیم و تمام آنچه که تحت عنوان تبرج شما گفتید رو با همسرمون داشته باشیم در رابطه با او، در حالی که پسر ما مخدوش نشه.
بله.
مثلا ذهنش و فکرش و یه وقتی خدایی نکرده آسیب نبینه او از رهگذار این زینت کردن. ما عرض کردیم مفصل در برنامه مربوط به حریم در خانه که مدل مطلوب اینه که حریمی به هر حال در خانه باشه به واسطه وسعت خانه، و اگر هم نبود متاسفانه به خصوص در شرایط فعلی ما یک مرزبندی، ولی با یه پارتیشن بندی فیزیکی به هر حال در عرصه خصوصی عمومی پدر و مادر در همون محیط خانه اتفاق بیفته و در اون خلوت در واقع این تبرج در حد اکثر خودش میتونه باشه و باید هم باشه. اما در غیر اون خلوت که حد اکثری میکنه اون رابطه رو و اون تبرج رو، زن میتونه حضور رو آراسته، نه به اون معنایی که در عرض عمومی عرض کردیم که حد اقلیست، به معنای حد اکثری خودش یک آرایش ملایمی داشته باشن، لباس زیبایی داشته باشن. و قبلا یادم میاد موضوع رو عرض کردیم که میشه کاملا مرزی رو و قالبی رو خلاصه مشخص کرد که بدون این که مثلا پسر شما رو از مرز اعتدال خارج کنه، در این حال او رو با یه حد حلالی از این پوشش آشنا کنه، به نحوی که حالا با دیدن کوچکترین تصویری از یک زن مثلا تصور منفی در ذهنش نیاد، یه حد کاملا مشروعی که عرض کردن در سطح افراد هم نباشه که مثلا خانم به بهانه این که پسر من آشنا بشه یا بدانه یا همسری من دارم رفتارهایی بکنه که خلاف انسانیت و حتی خلاف شرف هست. خیلی روشن هست، عرض هم کردیم مفصلا. میخوام اینجا این نکته رو در تکمیل هر حقیقت عرض کنم، یعنی یک قاعده ای که با رعایت قواعد پیشین تأمین میشه، اما به عنوان قاعده مستقل من عرضش کردم به جهت این که به صورت روشن افراد بدونن کی فواید رعایت اون قواعد عایدشون میشه، در واقع کی میتونن مطمئن باشن که همه این قواعد رو رعایت کردن. و اون قاعده این هست که توجه داشته باشن به هویت یابی از طریق پوشش و آرایش. اینکه افراد به واسطه یه تیپ خاصی از پوشش و آرایش ملحق میشن به یه گونه‌ای و یه تیپی به یه طیفی از شخصیت‌های اجتماعی یا یه قشری در اجتماع تبدیل میشن، یه سبکی از زندگی مستنبط میشه و برداشت میشه از رفتارهای اونها که باید مراقب باشن. همواره این برداشت، نه که برداشت دیگران بگیم دوران افراد مهم باشه، در مجموع این برداشت از اونها میگن در واقع رضایت خدا مسئله است. از این باید ترس کردن که برداشت افراد خودش فی نفس مهم باشه. رضایت خدا مهمه، منتها باید روشن باشه این رضایت خدا چطور خودش رو نشون میده. اینکه افراد معلوم باشه که به اصطلاح مذهبیان، یعنی پایبندیشون به اون قواعد، یا یه خانم تحصیل کرده، یه خانم پزشکه، یه خانمیه که منصوب به طبقات بالای اجتماعی مرفعه، ولی مشخصه که مسلمونه. به تعبیر ما بچه مسلمون بودن، زن مسلمون بودن، از مشی او روشن باشه. این خیلی مهمه به نظرم. در مجموع همه اون قواعد خودش رو در این فایده و به این طریق خودشون رو نشون میدن. به علاوه که گاهی اوقات که ما یه فایده دیگه هم داره بیان این اصل، اونی که یه وقتایی که ما شک میکنیم فلان رفتار مجازه یا نه، به واسطه این قاعده میتونیم بعضی از رفتارها رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. مثلا ممکنه یه گفتگو با یک آقای خارج از خانه در ذیل عنوان رفتارهای محرک و مهیج نگنجه،
بله.
ولی از بابت اینکه ما رو مثلا در معرض شک دیگران قرار میده،
بله،
ما رو فاصله میده از این تیپ. یعنی به ما یک خانم مذهبی دیگه نمیگن تحت این شرایط، بچه مسلمونه خلاصه معتقد نمیدانن این رفتار رو که در مهد مبهم هست نداشته باشه، یا برعکس یه جاهای این رفتار رو داشته باشه. به هر حال این به عنوان یک اصل باید در نظرش داشت. یه نکته دیگری که باز باقی مانده از بحث قبل به نظرم باید بهش اشاره کرد، اینکه گفتیم نیاز به تبرج باید در خانه تأمین بشه و عرضم کردیم این نیاز طبیعی به زینت که مثلا در آیه 32 سوره مبارک عراف آمده، یا تعبیر امام حسن علیه السلام ان الله جمیل و یحب الجمال که ایراد میگرفتن به امام که چرا زینت میکنه در نماز، ایشون این جواب رو فهمیدن و گفتن من برای خدای خودم زینت میکنم. یعنی در واقع میخوام بگم این نیاز طبیعی به زینت خواهی نه فقط در رابطه با همسر، جاهای دیگه‌ای هم تامین شده. اینم یه اصله. این در واقع این که توجه داشته باشیم به این که پوشش و آرایش ما یه جنبه‌های دیگری هم پیدا میکنه، که مثلا یکیش در رابطه با خداست. مثلا اینکه خانم‌های حد کاملا معقول از زیباسازی رو در هنگام نماز داشته باشن.
بله.
در هنگام رفتن به مسجد در حد مشروعش که امکانش براشون هست، امکان تفکیک هست داشته باشن. در مثلا فرض کنید ایام اعتکاف داشته باشن. به هر حال در جاهایی که این مرزبندی بین محرم و نامحرم وجود داره، اینها میتونن یه حدی از این نیاز طبیعی و منطقی و لازم به زیبایی، بله، و زینت رو،
بله،
داشته باشن. به علاوه این که عرض کردیم، من فقط دو سه تا نکته دیگه شو اینجا در انتها عرض میکنم، بحث رو انشالله میبندیم، که عرض کردیم که این توجه به زینت در زنان یه جنبه خاصی هم پیدا میکنه، جنبه خاص جنسیتی پیدا میکنه. در واقع فیزیولوژی زنان و جسم زنان و روح زنان به نحوی است که هم این زیبایی رو میطلبه، هم این زیبایی براش لازمه.
بله.
این زیبایی که در مرز خودش هست، عرض کردیم اگر از مرز خودش خارج بشه اتفاقا باعث کاهش زیبایی، بله، زنان میشه، چون هم روح اونها رو مخدوش میکنه هم جسمشون رو. عرض کردیم، من تکرار نمیکنم، ما زیاد داریم موارد رو که مثلا سرزنش شدن زنان از اینکه کاملا از زینت خالی باشن. اصلا میدونید دانش جدید میگه باعث افسردگی در زنان میشه، یعنی زنانی که به دلیل به بهانه ساده زیستی کاملا زینت رو از خودشون دور میکنن. ما روایت داریم که از امام صادق علیه السلام که برای زنان سزاوار نیست بدون زینت باشن، ولی اینکه این زینت گردنبند باشه.
بله.
یا مثلا از امام باقر علیه السلام داریم که همیشه زنان زینت رو همراه خودشون داشته باشن. فراوان داریم مثلا اینکه بعضی از اقلام زینتی برای زنان برای مردان حرامه ولی برای زنان حلال. طلا، حریر. به جهت اینکه هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی این نشاط افزایی و تولید نشاط اساساً از طریق این زینت‌ها برای جسم زن و روح زن و بعد فایده اون و این طریق برای خانواده و فرزندان و همسر این خانم و این خانم ها لازم بوده. به همین جهت هم هست که این نیاز بر زن جدی تره.
بله.
و البته راه تأمین این نیاز هم به نحوی است که نه به خودش نه به اجتماع نه به خانواده خدشه‌ای وارد نداشته باشه.
بسیار عالی. دوستان، شما شنونده ی اصول حاکم بر سبک پوشش و آرایش زنان در اسلام بودید از زبان سرکار خانم امین مجد در برنامه صدف. سری به کوچه پس کوچه شهرمون میزنیم، بخش گزارشی برنامه رو میشنویم و انشاءالله ادامه گفتگومون رو با خانم امین مجد خواهیم داشت.
نیاز زنان به آرایش کردن و زینت کردن چقدر با رعایت اصول اسلامی و موازین اسلامی؟ بدن توی جامعه ما اصلا این تناسب رعایت نمیشه. چرا؟ خب نیاز داره، بالاخره زیبایی که خودم تو ذات زن قرار داده نیاز هست، ولی خب این که الان به این صورت که الان تو جامعه جلوه میکنه، نه به این صورت نیست.
خداوند در وجود زنان نیاز به زینت و آرایش قرار داده، ولی اینکه این نیاز به توی مجرای صحیحی ارضا بشه و توی مجرای صحیح خودش قرار بگیره و تو جایگاه خودش بخواد برطرف بشه مهمه. یعنی شاید این بعضی وقتا به انحراف میرن زنان ما، مثلا اون نیازشون رو به جای اینکه تو خانواده و پیش محارمشون برطرف کنن، میان تو اجتماع به ظهور میذارن، اون تبرج رو توی اجتماع میخوان تعمیم بکنن نیاز خودشونو، و فکر کنم این انحرافه. بر اساس فطری مطابق فطرت زن هست، ولی توی خانواده و در مقابل محارمش.
به نظر شما حد و مرزی بین آرایش زنان تو حریم خصوصی بین جامعه و خانواده وجود داره یا نه؟
متفاوت باید باشه دیگه. تو جامعه باید عفاف و حجاب برقرار باشه، همونطور که قانون جمهوری اسلامی هست، همون که قانون اسلام برقرار کرده، این آیه قرآن هستش که زنان باید بالاخره هم از لحاظ حجاب پوشش داشته باشه، هم به لحاظ عفاف رفتارشون یه جوری باشه که زننده و جلب توجه نکنه. ولی خب تو خانواده متفاوت شرایط، میگن زن باید هرچی بیشتر برای شوهرش آراسته باشه بهتره، ناز و عشوه و کرشمت هم باید برای همسرش باشه، و اینها در وجود زن قرار داده شده تا قلوب مردش رو جذب خودش بکنه و در خانواده جایگاه داره.
حتی مرزی نمیدونم من، چون بخاطر محیط خصوصیشون فعلا مثل هم جامعه است، فرق نمیکنه. خصوصیش محیط خصوصیشون آوردن توی جامعه دارن آشکار میکنن، ظاهر میکنن. شاید مثلا بالاخره یه سری فرهنگایی که از قبل اومده، بالاخره اینترنت این چیزها هست. خانواده خب وقتی بچه تو محیط خانواده پرورش بگو ببینه خانواده همونطور هست، بالاخره بچه هم متناسب با خانواده به همون شکل تربیت میشه، همونطور میشه.
خب فطریه زن نیاز به آرایش و آراستگی و در مردم هست، یعنی کلن انسان زیبایی رو دوست داره، تمیزی و چیزهایی هست و انضباط، حالا لباس و سر و وضعش یه چیزهای فطریه، یعنی در وجود انسان طالبش هست انسان به لحاظ فطری، ولی خب نباید به انحراف کشیده بشه، یعنی دچار افراط و تفرید نباید بشه و جایگاه خودش باید اون نیاز تامین بشه.
بررسی بازتعریف نقش زن در خانه و جامعه،
حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زنان،
رسانه و زن،
زن مسئولیت مادری و همسری
و ده ها موضوع متنوع و جذاب دیگر
در
صدف.
خب خانم امین مجد، بخش گزارشی رو شنیدید. در مطالبتون حضرت عالی اشاره کردید که آخرین نکته که به اصول حاکم به پوشش زنان لازم اضافه بشه این هست که گاهی وقتا پوشش ما، رفتار ما، نوع گرایشات عقیدتی ما رو در جامعه نشان میده. بنابراین هم اخلاقاً هم از جهت عرفی لازمه که این پوشش ها تو محدوده‌ای قرار بگیره که ما رو منتسب به اخلاقیات و عقاید جهان اسلام و به خصوص مذهب تشیع بکنه و از این آرمان راستی ما رو فاصله نده. در این بخش من میخوام اجازه بخوام که وارد بخش نگاه فردی به جوان و نوجوانمون بشیم. حقیقت این هست که نوجوانی سن میل به خودآرایی و جلوه‌گری در زنان هست و اسلام هم همونطور که فرمودید میل به تبرج و خودنمایی رو هدایت کرده و در مسیر صحیح اون که کمترین آسیب‌زایی ممکن رو برای جامعه داشته باشه جریان داده. خب گاهی وقتها ما با جوانهای مواجه هستیم که به واسطه این بردگی ناخواسته حاکم بر فضای فرهنگ جامعه متاسفانه یک بار سنگینی از گرایش به مد و مدگرایی رو به خودشون و خانواده هاشون تحمیل کردن. عموما این جوانها همیشه بچه های ناراضی هستن تو خانواده ها، خشونت تو ارتباطشون با پدر و مادر دارن، ملاک ارتباطیشون تجمل گرایی و افراط گرایی هست، مجموعه زندگیشون خالی شده از بحث های ارزشی و جدی که میتونه توی مسیر هدایت تحصیلی اونها یا توی مسیر ایجاد یک شخصیت سالم انسانی قرار بگیره. ما به سرعت شاهد تشکیل خانواده هایی خواهیم بود که در اونها مادر کفایت لازم رو برای مادری نداره، چون در اون زمانی که لازم بود آماده بشه برای مادری متاسفانه انقدر گرفتار افراط در تجمل گرایی بود که فرصتی برای پرورش اون شایستگی های روحی خودش رو پیدا نکرد. در مقابل این مسئله که مرتبا هنجارهای ملی ما توسط شبکه های تولید مد و لباس داره از بین میره و آرام آرام از بین ما رخت میبنده و حتی جامعه متدین ما هم دارن آرام آرام به حد اقل ها در پوشش رضایت میدن، چه توصیه برای جامعه جوانمون دارین؟ ضمن اینکه فرصتمون بسیار اندکه و قول میدیم انشالله در برنامه های بعد مطالب مبسوط حضرت عالی رو در این زمینه بشنویم.
من به نظر میسه یک پیشنهادی بدم خدمت برنامه سوزان محترم و اون که یک برنامه مجزایی، چون به نظر مثل در انتها ما به این نتیجه میرسیم که حالا ما چه کنیم.
بله بله
و خیلی سوال از تولید سوال واقعا به جا و کارشناسانه و دقیقی بود، لذا به نظر میرسه در یک سرفصل جدا و یک برنامه جدا این عنوان رو که در خانواده تربیت دختران حجاب، یعنی این که در نحوه پرورش دختران عفیف چگونه باید باشه در خانواده رو ما انشاءالله در یک برنامه مستقل پی بگیریم.
بله.
اما پیش از این که به صورت مستقل به هر حال به این بحث بپردازیم که به نظر میرسه لازمه
بله.
هم مبانی تربیت دینی اونجا گفته بشه و هم راهکارهای عینی در واقع عملیاتی پرورش دختران محجوب، اون بخشش که مربوط به خانواده است.
بله.
چون میدونید که ما عرض کردیم تربیت یک مجموعه از رفتارها و به صورت ارگانیکه، یعنی نهادی است، در واقع باید همه با هم همراه باشن تا تربیت حاصل بشه. عرض کردیم باید همکاری و هماهنگی بین نهادهای تربیت رسمی و غیر رسمی باشه. حالا اون بخشش که مربوط به خانواده است رو انشالله فکر میکنم بشه در یک برنامه مستقل مطرح کرد. اما عرض کردم خدمت شما ما در یعنی مدام بحث داشتیم، ما در این حال نمیخوایم نگرانی ایجاد کنیم از برای خانواده از بابت اینکه نمیتوانن در جبر رسانه جدید به هیچ وجه نمیتوانن فرزندان متدین پرورش بدن، مثلا دختران محجوب. ولی در این حال حقیقت رو اگر بخوایم عرض کنیم، بخوایم انضمامی و عینی صحبت کنیم، واقعا تربیت یک نسل سالم از جهت دینی، فرزندان سالم به لحاظ اعتقادی و عملی، بالاتر از اعتقاد عمله، یعنی میشه اعتقاداتشون یه جور درست کرد، ولی در سطح عمل ما به شدت با مشکل مواجهیم و گفتیم تا زمانی که ساختارها دینی نشن، تا زمانی که آموزش پرورش با ما همراه نباشه، تا زمانی که رسانه ملی، رسانه‌های خارج از مرزهای ما با ما همراه نباشن، بسیار دشوار تربیت یک نسل است. همونجا عرض کنم ببینید همون جوری که در بحث تشریع حجاب واقعا چند سال بعد از نزول دین مبین اسلام مسئله حجاب پرداخته شد،
چون فاصله بسیار جدی بود
بله.
و من عرض میکنم حالا این فاصله ها یه جاهای جدی‌تر هم شده
بله.
و بنابراین ما باید همون فضا رو با سولید کنیم، یعنی اگر بناس اصلاح رفتار در سطح پوشش و آرایش داشته باشیم، شاید یکی از متأخرترین اصلاحاتی است که ما میتوانیم داشته باشیم. من همیشه عرض میکنم آخرین چیزهایی که واقعا در رفتارهای دینی ما اصلاح میشه، یکی بحث حجاب و پوشش حالش بحث عفت ورزی، یکم بحث حالا نه عفت ورزی معنی پاکدامنی که هست در افراد، اون روایت منظومه عفت، یکم بحث موسیقیه و سرگرمی های جدید رسانه‌ای، حالا یه بخش عمدهش موسیقی. خیلی سخت افراد میکنن چون این تغییرات و تغییر 180 درجه تیپی میدونن، یعنی احساس میکنن کاملا پرت میشن به یه وادی دیگه، تبدیل میشن به یه تیپ دیگه و بعدم لذت در واقع بعد از این رفتارها به قدر جدیست که سخت کندن افراد از این رفتارها. اما در این حال، در این اینکه این اتفاق سخته شدنیست، منطقه همون جو که عرض کردم همون تدریجی که در تشریع این مسئله بود، حالا در تصحیح رفتارها در این ناحیه باید در نظر گرفته بشه، نه اینکه رفتار غیر صحیح و غیر مشروع افراد تا زمانی که تصفیه بشن و برن در مسیر حلال باشه.
بله.
انشالله زمین توبه براشون پیش بیاد و قطعا هم حرام هم آسیب‌های اجتماعیش رو به دنبال داره. اما اگه بخوایم واقعی گره باشیم، ما نمیتوانیم یک شبه مسئله حجاب رو، مسئله رفتارهای منظومه عفت رو اصلاح کنیم. حقیقت قضیه اینه که تا زمانی که در واقع توجه به خدا، خدا باوری، توجه به مبدا و معاد نهادینه نشه، یه جاهایی حتی خدا ترسی نهادینه نشه در فکر افراد، نظام معنای افراد بارها تکرار کردیم دینی نباشه، سخت انتظار عمل کرد. خب به خصوص ببینید انتظار نماز خوندن آسان‌تره تا حجاب داشتن
بله.
میدونید
بله.
چون یه رفتار کاملا فردیه، شما را منصوب شد نکنه به یه قشر خاصی، خیلی هم قطعا محدود کننده هم نیست، یا شما روزی 15 دقیقه هم نماز بخونید
درسته.
ولی انتظار این که شما در همه رفتارهای اجتماعیتون محجوب باشید، عفیف باشید، شوخی با نامحرم نکنید، بگو بخند با پسری که به اصطلاح همکلاسی شماست دانشگاه نداشته باشید، یا با دختری که مثلا همکار شماست، خیلی سخت‌تره این انتظار. قطعا هم عرض کردیم حرام رفتارها در غیر این مرز، نامعقوله، نامشروعه و باید اصلاح بشه و ضرراش هم داره ها. یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون افراد سختشون از این فضا بکنن حالا مزارات اجتماعی کاهش بدم، به هیچ وجه. یعنی سوس شدن بنیان خانواده، تغییر ذائقه جنسی مردان، اینکه مردان با دیدن زنان الوان خارج از خانه، با دیدن زنانی که به حال به این نیاز تبرج خارج از خانه توجه
بله.
کردن
بله.
باعث میشه سرد بشن اینها نسبت به همسران خودشون. خیلی اقدام به ازدواج اساسا نکنن، اگر کردن خیانت کنن به همسر، اگر کردن مسئله طلاق عاطفی پیش بیاد، دوری و دلسردی بین همسران پیش بیاد، همباشی پیش بیاد خارج از خانه، و به هر حال نظام خانواده از هم بپاشه، نظام اخلاق از هم بپاشه، این نظرات رو داره. اما حقیقت اینه که جامعه‌ای که شما ترسیم فرمودید به خوبی من تکرار نمی‌کنم، تو این فضای جدید برای اینکه رها بشه از این اتفاق، میشه یه راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی براش برنامه‌ریزی کرد، مثل احیای امر معروف نهی از منکر، مردم توجه داشته باشن به اینکه سرنوشت سایر افراد به خصوص در این حوزه کاملا سرنوشت خودشونه
بله.
از طریق به خصوص رسانه ها عادی سازی کنیم دخالت افراد و در این مسئله
بله.
به عنوان امر معروف نهی از منکر
بله.
این کارا رو به صورت مقطعی میشه انجام داد. اگر اجازه بدید من اینا رو بعدم عرض میکنم، نمیخوام فقط ادعا کنیم، واقعا موارد به صورت مشخص پیشنهاد داریم در
بله.
کوتاه مدت. اما حقیقت قضیه اینه که بچه‌ای که تحت فشار گروه همالانه، همسالانه، دوستانه، تحت تاثیر رسانه هاست، براش بسیار سخت تبدیل شدن به یه تیپ دیگه
بله.
تا زمانی که کاملا خدا باور خدا ترس نشه، نمیشه ازش انتظار داشت که یک دفعه رفتارهاش رو تغییر بده به اون سمتی که ما میخوایم هدایتش رو گرشه. اگر از ابتدا پدرها و مادرها بدانن اصول تربیت دینی رو، همراه باشن با فرزندانشون، قطعا در نهایت حالا ممکنه یه دوره طغیان نوجوانی رو هم از سر بگذارن و پشت سر بگذارن، اما در نهایت فرزندان عفیف و عامل بدینی رو انشاءالله اینا میتونن پرورش بدن، حتی در این شرایط و با این جبر ساختاری موجود.
بسیار عالی، به نقطه خوبی رسیدیم. افسوس که زمان برنامه دیگه به ما اجازه نمیده بیشتر از محضر حضرت عالی استفاده کنیم. دوستان عزیز شنونده، در پایان یکی دیگه از سلسله برنامه‌های صدف قرار گرفتیم. از حضور همه شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم برنامه‌های خوب دیگری رو در سلسله برنامه‌های صدف شنونده باشید. خدا نگهدار.
دم ز پلای فاطمه
مده کسی مگو بگو مده و زنای فاطمه سوی کسی مرو برو جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده دل به خدای فاطمه